اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. امید که روز خوش را سپری کرده باشین. قدیر مشرف هستم به اتفاق همکارم جولا سمیعی و عبدالواجد عادل. این برنامه نیم ساعتی دری رادیو آشنا را خدمت شما با خبرها آغاز میکنیم. گروه داعش مسئولیت حمله روز جمعه بر موتر حامل مسیحیان قبطی را در مصر به عهده گرفت. مقامات مصری گفتند رقم کشته شدگان آن حمله به 29 تن بلند رفته و 13 تن از مجروحین تا هنوز در شفاخانه در قاهره و شهر المنیا که حمله در آن صورت گرفت بستری‌اند. شاهدان رویداد گفتند که 8 تا 10 مرد ملبس با یونیفرم نظامی و نقاب بر موتر حامل مسیحیان که روانه یک صومعه بودند گلوله‌باری کردند. گروه داعش پس از سفر ماه گذشته پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان به مصر وعده داده تا حملات بیشتری را علیه مسیحیان انجام داده و از مسلمانان خواستند از گرد همایی مسیحیان در سفارتخانه های غربی دوری جویند. 7 کشور بزرگ صنعتی جهان روز شنبه نشست خود را بدون دسترسی به کدام توافق جمعی روی تغییر اقلیم پایان دادند. اداره به رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می‌خواهد درباره تصمیم گیری ایالات متحده مبنی بر باقی ماندن در پیمان پاریس وقت بیشتر سپری کند. سایر 6 کشور G7 توافق کردند به تعهداتشان در خصوص عملی ساختن توافقنامه 2015 پاریس که هدف آن کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است پابند بمانند. اعلامیه مشترک نشست G7 که دو روز پس از مذاکرات در شهر تاور مینا به نشر رسید تاکید است که ایالات متحده در جریان بررسی پالیسی های خود روی تغییر اقلیم و توافقنامه پاریس است و به همین دلیل در موقعیت نیست که روی این موضوعات شامل اجماع گردد. ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. طالبان مسئولیت حمله انتحاری روز شنبه در شهر خوست را به عهده گرفتند. مقامات افغان ارقام متفاوت تلفات ناشی از آن حمله را ارائه داشتند. وزارت داخلی افغانستان رقم تلفات را 18 تن اعلام کرده، گفته است که به شمول 2 کودک 6 تن دیگر مجروح شده است. اما فیض الله غیرت فرمانده امنی خوست میگوید که بر اساس معلومات آنان 12 تن جان باخته و 10 تن دیگر مجروح شده است.
دغه حمله د خوست خر اروند دی
آقای غیرت میگوید این انفجار در نزدیکی میدان فوتبال که ایستگاه کابل در آنجا موقع دارد صورت گرفته که در آن 6-7 موتر سراچه نیروهای کمپاین که مربوط قوای خاص افغان است مصروف اکمالات بودند. از رقم تلفات آن نیروها اطلاعی در دست نداریم. طالبان گفتند هدف حمله کاروان نیروهای ویژه بوده و 22 تن را کشتند. این حمله در حالی در نخستین روز ماه رمضان صورت می‌گیرد که یوناما روز گذشته از جوانب درگیر افغانستان خواست به احترام ماه رمضان جنگ را توقف دهند. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پیامش به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان از مخالفین مسلح دولت خواسته است حرمت این ماه را گرامی داشته و با دست برداشتن از جنگ و خشونت به ندای صلح و مصالحه لبیک گویند و یا حداقل به گفته آقای غنی در جریان ماه رمضان از جنگ و قتل و قتال خودداری ورزند. سرحد چمن سپین بولدک در قندهار امروز باز شد. مقامات پاکستانی میگویند که به تقاضای مقامات افغان آنان سرحد چمن را بازگشایی کردند. این اقدام در نخستین روز ماه رمضان صورت می‌گیرد. اردوی پاکستان در اعلامیه گفت که دروازه روز شنبه به خاطر دلایل بشر دوستانه باز شده است. در اعلامیه این هم آمده است که پاکستان و افغانستان روی حفظ آتش بس در شهرک سرحدی چمن توافق کردند، جایی که در 5 می 9 پاکستانی و 6 افغان کشته شده است. نخستین دوره مذاکرات همکاری عملی کشورهای چین، افغانستان و پاکستان روز شنبه در بیجینگ برگزار شد. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه اذعان داشته است که جوانب ذی‌دخل مذاکرات همکاری 3 جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین را در ایجاد صلح، ثبات و انکشاف افغانستان و منطقه مؤثر خواندند. قرار است چین و پاکستان همکاری 3 جانبه را بر اساس نیازمندی افغانستان مطابق با برنامه‌های کمک چین و پاکستان برای افغانستان در عرصه زیربناها، انرژی، معارف، صحت، زراعت، آموزش منابع بشری و ظرفیت سازی انجام دهند. خبرهای هم از جهان. یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران روز جمعه در یک انفجار در جریان درگیری با گروه داعش در غرب موصل کشته شد. یک مقام عراقی روز شنبه با بیان این مطلب که گفت که جنرال شعبان ناصری یک تن از مشاورین قاسم سلیمانی فرمانده نیروی ویژه قدس بود. این نخستین فرمانده بلندپایه ایرانی است که در شهر موصل کشته می شود. نیروهای سوری و جنگجویان متحد آن طی یک حمله تهاجمی وسیع گروه داعش و شورشیان مخالف اسد را در شهر جنوبی پالمیرا در ولایت حمص عقب راندند. گروه داعش با کنترل شهر باستانی پالمیرا، جاده ای را که آن شهر را به دمشق وصل میکرد، در کنترل داشت. رسانه اردوی سوریه میگوید در آن تهاجم آنان توانستند شورشیان سوری را در یک بیابان واقع در شرق دمشق عقب برانند و مانع پیشروی آنان به مناطق استراتژیک بیابانی حمص کردند. گروه ناظر حقوق بشر مستقر در لندن میگوید که نیروهای حکومتی و متحدین آن همچنان توانستند در ساحات تحت کنترل جنگجویان مخالف اسد در صحرای نزدیک سرحد با اردن پیشروی کنند، جایی که در آن تنش‌ها اوج گرفته است. نیروهای خدمات امداد و نجات بحری اسپانیا 38 مهاجر را از دو قایق کوچک نجات دادند که می‌خواستند آب‌های مدیترانه را به قصد سواحل اروپا عبور کنند. مقامات خدمات بحری اسپانیا گفتند که در یک قایق 27 مرد و 6 زن سوار بود و 5 مهاجر دیگر از یک قایق جداگانه صبح شنبه نجات داده شدند. صحت همه مهاجران خوب خوانده شده است. سالانه هزاران مهاجر و پناهجو با عبور از آب‌های مدیترانه تلاش می‌ورزند برای دستیابی به یک زندگی بهتر به اروپا بروند، اما بیشتر اوقات صدها تن تومه آب می‌گردند. دو مرد آمریکایی دیروز در شهر پورتلند ایالات متحده در دفاع از دو زنی که گمان می‌رود مسلمان بودند جان باختند. آن دو مرد در یک قطار آهن با فرد درگیر شدند که بر دو زن داد و فریاد را انداخته بود و در مورد دین و نژاد آنان الفاظ رکیک بر زبان می‌آورد. در نتیجه سه مرد دیگر آمریکایی که شاهد صحنه بودند در دفاع از زنان مسلمان با فرد مهاجم درگیر شده، دو تنشان در سر ضربات چاقو کشته و یکی هم زخمی گردیده است. حمله کننده دستگیر شده و اکنون در قید پلیس است. و خبر آخرم این که قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان دو رقابت بین‌المللی 20 اووره را انجام دهند. شهریار خان رئیس عمومی بورد کرکت پاکستان در کنفرانس خبری با عاطف مشعل همتای افغان خود گفت توافق شده یک رقابت 20 روزه 20 اووره در کابل و یک رقابت هم در پاکستان صورت گیرد. اما آقای خان درباره زمان و محل مشخص رقابت در پاکستان چیزی نگفت. رئیس بورد کرکت افغانستان در این کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد که باید رقابت‌ها به ویژه کرکت از سیاست به دور نگه داشته شود. افغانستان یک تیم درجه دوم جهان کرکت است، حالان که پاکستان عضویت کامل شورای بین‌المللی کرکت را دارا می‌باشد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها گزارش از افغانستان داریم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نخستین روز ماه رمضان بار دیگر از مخالفان مسلح حکومت کشور خواست تا به حرمت ماه رمضان که ماه سال و آشتی است سلاح خود به زمین بگذارند و جنگ نکنند. این گزارش از عبدالله ورشان میشنویم.
امروز اولین روز ماه مبارک رمضان است. ماه رمضان ماه صلح و آشتی است، اما در افغانستان نخستین روز رمضان با ریختن خونی به شمول دو کودک حداقل 14 تن کشته و ده ها مجروح در یک حمله انتحاری در ولایت خوست آغاز شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با فرستادن پیام ویدیویی به رسانه‌ها از مخالفان مسلح نظام خواست که به احترام ماه مبارک رمضان به صدای صلح و آشتی مردم افغانستان لبیک بگویند.
زد افغانستان ده اسلامی جمهوریت لطول مسلح مخالفان وقتنه کوم.
من از تمام مخالفان مسلح جمهوری اسلامی افغانستان میخوام که به حرمت این ماه مبارک رمضان به صدای صلح و آشتی مردم افغانستان لبیک بگویند و یا حداقل به احترام همین ماه مبارک رمضان از جنگ، قتل و قتال دست بردارند تا مسلمانان بتوانند فرصت پیدا کنند و با ذهن آرام طاعت خداوندی را به جا آورند. در پیام رئیس جمهور آمده است که گناه بزرگتر از این نیست که ترس و خوف متوجه عبادت کنندگان دربار الهی باشند و کسانی که مانی برگزاری مراسم عبادی مسلمانان می شود دشمنی آشکار خود را با دین نشان می دهند و به جنگ خدا و پیامبرش می روند. این بار نخست نیست که رئیس جمهور افغانستان در آغازین روز ماه رمضان از مخالفان مسلح می خواهد که دست از جنگ بردارند و به ندای صلح مردم افغانستان لبیک بگویند و یا دفتر یونما و دیگر سازمانهای بین الملل خواهان آتش بس می شوند، بلکه یک سخن تکراری است که در چند دهه پسین پاسخی مثبت نیافته است. محمد حسن حقیار رئیس کمیته فرنگی محاز ملی میگوید که حکام افغانستان نباید تنها در ماه رمضان به فکر صلح و آتش بس باشند، بلکه در هر وقت به فکر صلح بود. آقای حقیار با شناختی که از طالبان دارد باور ندارد که مخالفان به این خواست آقای غنی پاسخی مثبت بدهند.
به نظر من چقدر که از برداشت اونا و از فهم اونا خبر دارم، اونا فکر کنم که به این حرف صدای مثبت نتن، اما ناامیدی در هیچ شرایط خوب نیست.
وحید مجدد تحلیلگر مسائل سیاسی با توجه به تجارب چند دهه گذشته در منازعات افغانستان تمایل به صلح آن هم به حرمت ماه رمضان را یک حرف واهی می داند. به قول آقای مجدد هر دو طرف منازع نمی خواهند صلح تأمین شود.
صلح چی در ماه رمضان و چی در هر وقت دیگه ضرورت بسیار مبرم برای مردم افغان است، اما متاسفانه به نظرم نمی رسد که طرفین جنگ خواستار صلح باشند. با توجه به این جریانات من نمی رسد که طالبا حاضر و ای باشند که در ماه رمضان آتش بس بکنن و چیزی امکان پذیر به نظر نمی.
اما به باور دکانداران مقابل خانه من، تلفن برای ختم جنگ و لبیک به صدای صلح اندکی از گذشته متفاوت می باشد. به این معنا که وضعیت نسبت به گذشته تغییر کرده است و در افکار عامه انتظار این است که با پیوستن آقای حکمتیار به روند صلح شاید طالبان، به خصوص آن عده طالبان که از بدنه حزب جدا شده در صفوف طالبان می جنگند، به فکر پایان جنگ باشند و با خواستهای صلح و آشتی رئیس جمهور جواب مثبت بدهند که به کمال تاسف چنین نشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گزارش بعدی بازم از افغانستان است. حزب اسلامی افغانستان میگوید که ملل متحد نباید تقاضای محاکمه گلبدین حکمتیار یا بپذیرد و به سازمان ملل متحد از آنان وزی که به سازمان ملل متحد از آنان شکایت شده تعجب میکنند. سخنگوی حزب اسلامی میگوید که برخی از علاقات مافیایی تلاش دارند روند صلح را ناکام بسازند. جلال میرزا در مورد گزارش میدهد.
شکایت در برابر گلبدین حکمتیار در سازمان ملل متحد. منابع به صدای امریکا گفتند که روند سبز افغانستان در برابر حکمتیار به علت جنایت‌های جنگیش در سازمان ملل متحد شکایت کرده است.
یونما ملل متحد اتحادیه اروپا از این روند صلح کاملا پشتیبانی کردند. این گونه مسائل که از جانب افراد نامعلوم پیش می شود باید در نظر گرفتن نشود و از چشم دور انداخته شود.
اما به باور برخی‌ها شکایت به سازمان ملل متحد در برابر کسانی که در جنگ‌های داخلی افغانستان نقش داشتند سودی ندارد.
ما امروز از کی خواهان زیستیم که ما را همکاری کنند در محاکمه جنایتکارا؟ او کسی که، او گروهی که هدف مست نهاده که به نام سازمان ملل، کسی که دقیقت به گفتی امریکا نام زیر از لست سیاه پس میکنم و اولین نهاد میباشه که گلبدین خوش آمدید میگه در کابل و اولین نهاد است که بیشترین اسناد جنایت ها و خیانت های گلبدین و دیگه جنایتکارای چهار دهه گذشته در دفاترشان ماندگی است و هیچ اقدام نمی کنه. ریشخند نیست که از اینا بخواهیم که گلبدین به محاکمه بکشانه.
برخی از حقوقدانان بر عملی شدن عدالت اجتماعی یکسان بر همه جنایتکاران جنگی تاکید می کنند.
اگر یک کسی با جرایم جنایت جنگی و یا هم با جنوساید و یا هم جرایم علیه انسانیت انجام داده باشه، اونا میشه با اساس فیصله شورای امنیت در محکمه جزای بین المللی محاکمه شوند. محکمه بین المللی جزا اونا یک محکمه مستقل هستند بدون از اینکه زیر سایه ملل متحد باشند و یا هم از ارگانهای دیگر، اونا مستقلانه اقدام میکنند.
روند سبز افغانستان با وجود تماس ها در این باره چیزی نگفت، اما حزب اسلامی افغانستان میگوید که شکایت در برابر آقای حکمتیار در سازمان ملل متحد از سوی این روند تعجب آور است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و برنامه را ادامه میدیم با گزارشی از ننگرهار در ارتباط به گروه داعش. مقام ها در ننگرهار میگویند که در نتیجه عملیات های نظامیان افغان خسارات جانی سنگین بر گروه داعش در این ولایت وارد آمده است و یک جنگجوی داعش که شهروند ایرانی میباشد در ولسوالی دبالای ننگرهار بازداشت شده. ضیاءالرحمن اسرت از جلال آباد گزارش میدهد.
مقام ها در ولایت ننگرهار میگویند که در نتیجه عملیات های نظامیان افغان خسارات جانی سنگینی را بر گروه داعش در این ولایت وارد کردند و یک جنگجوی داعش که شهروند ایرانی میباشد در ولسوالی دیبالای ننگرهار بازداشت شده است. حضرت حسین مشیقی وال سخنگوی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار به صدای آمریکا گفت که روز جمعه در نتیجه عملیات پاکسازی و بازرسی منازل در منطقه احمدخیل ولسوالی دیبالا نیروهای امنیتی افغان یک شهروند ایرانی را بازداشت کردند. با گفته مشیقی وال، این فرد ایرانی که وابسته به گروه داعش می باشد در فعالیت های زیر دولتی و تخریبی در دبالا دست داشت.
پلیس قماندان امنی ولایت ننگرهار در مربوطه ولسوالی دبالا سرکنجی دو نفر گروه داعش که در آن محل پاسخ‌های تروریستی تسگیر نموده است فعلا در مجریت مبارزه علیه تروریسم تحت بررسی قرار دارد. در این رابطه باید
داعش و دفتر سیاسی کشور ایران مستقر در ولایت ننگرهار در مورد هنوز به رسانه ها چیزی نگفته است. از سوی هم نیروهای مشترک افغان عملیات های سیلاب 4 و سیلاب 5 را به روز جمعه در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار به پایان رسانده و آن ولسوالی را ترک گفتند. عطاءالله خوگرنی سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا گفت که طی 10 روز گذشته در چپرهار تمام روستاهای کوچک و بزرگ این ولسوالی از حضور جنگجویان داعش و طالبان مسلح پاکسازی شده است. خوگیان علاوه کرده عملیات در چپرهار 59 داعشی کشته و 39 داعشی دیگر زخمی شده و 3 داعشی را بازداشت نمودند. همچنان شماری از طالبان مسلح هم کشته و زخمی هستند. به مردم ملکی هم آسیب رسیده، خساره برداشتند، خانه هایشان تخریب شده. در مورد سروی انجام می شود و به آنها کمک صورت می گیرد. با ختم عملیات های نظامیان افغان در ولسوالی چپرهار، اما درگیری ها میان داعش و نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی اچین ننگرهار از سر گرفته شده است. ملک امین یکی از سران قومی ولسوالی اچین به صدای آمریکا گفت که گروه داعش از ظهر روز جمعه به این طرف بالای روستاهای وچکوت و سپری یان ولسوالی هجوم برده است. به قول ملک امین در این درگیری ها داعش چندین فرد ملکی را به قتل رسانیده است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار درگیری بین مردم محل و داعش را در منطقه وچ کوت ولسوالی اچین تایید کرد. علاوه کرد
اچین کی کومه جګړه چې رامنځته شوې ده لعمل
کدام درگیری که در اچین رخ داده است در اثر آن 15 داعشی کشته شده از طرف مردم ملکی و همچنان داعش هم 6 فرد ملکی را که یک خانم هم شامل آنها است کشته است. به هدایت والی ننگرهار منصوبین امنیتی وارد محل شدند. داعش هنوز در مورد رسانه ها چیزی نگفته است. باشندگان مناطقی که در برابر داعش می جنگند از نیروهای دولتی می خواهند که کمک های بیشتر را متوجه آن مناطق سازند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و در ادامه گزارش ها، یک مقام بلندپایه حقوق بشر ملل متحد میگوید با ادامه و افزایش حملات هوایی در سوریه، خاصتاً در مناطق تحت فرمان دولت اسلامی، غیر نظامی ها قیمت گزافه را میپردازند. زید رهدل حسین کمیشنر حقوق بشر ملل متحد از نیروهای هوایی که در سوریه فعالیت دارند میخواهد تا سعی کنند تلفات ملکی ها به حداقل آن کاهش یابد. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از مقر کمیشنری عالی از ژنو گزارش فرستاده است که برگردان آن را از عبدالواجد عادل میشنویم.
وضع ملکی ها در سرتاسر سوریه، خاصتا در مناطق تحت کنترل دولت اسلامی در شمال شرق سوریه، در عرقه و در زور بسیار وخیم می باشد. روپرت کولوایل، سخنگوی کمیشنر عالی حقوق بشر می گوید که غیر نظامیان در ساحات تحت کنترل دولت اسلامی تحت ضربات حملات هوایی رو به افزایش تیاره های سوری، روسی و ائتلاف ایالات متحده قرار دارند. در این حال همین ملکی ها هدف شلیک بلا تبعیض و کشتار دست جمعی تندروان دولت اسلامی یا داعش نیز قرار می گیرند.
We fear civilians are increasingly dangerous situation as the airstrikes and the ground conflict intensify, possibly resulting in.
به خاطر حضور دولت اسلامی ما خوف از آن داریم که ملکی ها در حالی که منازع هوایی و زمینی تشدید می یابد به طور روزافزون تحت شرایط خطرناک قرار می گیرند. علاوه‌تن تندروان داعش در پاسخ به این حملات ساحاتی را که پر جمعیت است هدف حملات قرار می دهند. بدبختانه توجه ناچیز از طرف بیرونی ها به این وضع ناهنجار ملکی های می شود که در اینجا گیر ماندند. کولوایل می گوید که در 14 می حملات هوایی در قریه در ولایت عرقه 23 تن از کارکنان یک مزرعه را کشت که در میانشان عبدزن نیز شامل بود. در روز بعد از آن حملات هوایی در 2 منطقه مسکونی تحت کنترل داعش در شرق دیرزور به اساس گزارش ها حداقل 59 تن را که شامل زنان، اطفال و مردان می شد هلاک ساخته و 20 تن دیگر را زخمی نمود. کولوایل از یک عمل دلخراش دولت اسلامی پرده برداشته گفت:
And the day after that, ISIL fighters are said to have cut the throats of 8 men at the site of those airstrikes after accusing them of.
و روز بعد از آن جنگجویان گروه دولت اسلامی طوری که گفته شده است 8 مرد را در همان محل حمله هوایی به اتهام رهنمایی محل حمله هوایی سر بریدند. زید رعدل حسین، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، تمام نیروهای را که در سوریه عملیات دارند ترغیب می کند تا دقت کافی به خرج دهند تا بین ملکی ها و اهداف مجاز نظامی تفریق قائل شوند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و گزارش بعدی برنامه. با افزایش نفوس شهرنشینان در سراسر جهان، میزان کثافات در بحر نیز در حال افزایش است و دانشمندان و کارشناسان محیط زیست از این پدیده به ویژه زباله پلاستیکی در اقیانوس‌ها نگرانند. کارشناسان میگویند زباله‌های پلاستیکی در بحر میتواند حیوانات بحری را متضرر سازد. هند که یکی از پرجمعیت ترین کشورهای جهان است، در جمع کشورهایی است که تلاش دارد با برنامه‌های داوطلبانه تا حد در کاهش زباله‌ها در ابحار مؤثر واقع شود. آژانس خبری رویترز در مورد گزارش دارد که مشنویم. جمع‌آوری حدود 500 هزار تن مواد زباله از ساحل ورسووا در شهر ممبئی طی یک عملیات بسیار بزرگ طی 85 هفته صورت گرفت. این بخش ساحل که 2.5 کیلومتر طول دارد یکی از کثیف‌ترین سواحل در ممبئی بود و داوطلبانی که برای پاکسازی این ساحل شامل بودند متحدانه در طول هفته‌ها آخرین آثار از این کثافات را جمع آوری کردند. این داوطلب میگوید ساحل آل پاک شده است و زمانی که بحر زباله ها را به سواحل خالی میکند ما آن را پاک میکنیم. در حال حاضر از مرحله پاکاری گذشته ایم و فقط مصروف هستیم که زباله های نو را برداشته و محیط را پاک و صفا نگه داریم. تلاش های صدها داوطلب چهره ساحل ورسووا را کاملا تغییر داده است. عملیات پاکسازی امروز شنبه هم با وجود گرمی هوا در ممبئی ادامه داشت و هر آنچه از بر به ساحل رسیده بود و یا مردم به جا گذاشته بودند توسط داوطلبان که متشکل از مردان، زنان، پیر و جوان است جمع آوری شد. مبتکر عملیات پاکسازی این ساحل افروز شاه وکیل مدافع مقیم ممبئی است که در ماه اکتبر سال 2015 با شمار اندک از داوطلبان این کار را آغاز کرد. طی دو سال اخیر بیش از 200 داوطلب با تلاش خستگی ناپذیر ساحل ورساو را دگرگون ساختند. آقای شاه با تاکید بر این که پلاستیک در ابحار یک مشکل بزرگ می باشد گفت برای موجودات آبزی زباله پلاستیکی زیانبار است، زیرا این حیوانات پلاستیک را با مواد غذایی اشتباه گرفته و می بلهند و بدل این که پلاستیک قابل هضم نیست بسیاری از حیوانات جان می دهند.
اور یہ پلاسٹک کی نوشن بہت زبردست پرابلم ہے، یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا کیا ہم کر رہے ہیں ہمارے اوشنز کو اور ہمارے بیچز کو، اور یہ خالی ہم انسانوں کا پرابلم نہیں ہے کہ ہم کو
مردم اینو درک نمی کنند کہ چی زیانے با ابھار و سوائل میرسانند. نه تنها انسان ها با ابھار و سوائل پاک نیاز دارند بلکه محیط زیست ماهی ها و پرندگان نیز ویران شده است و روی مواد غذاییشان تأثیر گذار بوده است. به همین دلیل مشاهده پیوستن مردم بر روند پاکسازی بسیار خوشایند می باشد. تلاش های شاه مورد توجه ملل متحد نیز قرار گرفته است. اریک سولهم رئیس برنامه محیط زیست ملل متحد یا UNEP یکی از کسانی بود که شخصا سال قبل در این برنامه پاکسازی سهیم شد. UNEP با الهام گیری از برنامه پاکسازی ساحل ورساو کمپین ابحار پاک را در اندونزیا آغاز کرد. به تعقیب آن بسیاری کشورهای افریقایی و جنوب شرق آسیا نیز برنامه های مشابه را برای پاک نگه داشتن سوائل خود روی دست گرفتند. تخمین زده می شود که حدود 165 میلیون تن پلاستیک در ابحار وجود دارد. بر اساس گزارش بنیاد هلن مکارتر و فورم اقتصادی جهان امکان دارد تا سال 2050 میزان موجودیت پلاستیک در بحر از میزان موجودیت ماهی ها فراتر رود.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
و آخرین گزارش بخش دری، رهبران هفت اقتصاد برتر جهان یا گروه G7 برای ادامه مباحثشان امروز در شهر تاورمینای ایتالیا گرده هم آمدند. در نخستین روز این نشست که در شهر سیسیلی صورت گرفت روی موضوعات تغییر اقلیم، تجارت و مهاجرت بحث شد. دونالد ترامپ قبلا موضوع تغییر اقلیم را کاذب خوانده بود، اما در نشست امروز رهبران این گروه انتظار می بردند که آقای ترامپ موقفش را در این خصوص تغییر دهد. البته تا حالا تغییر دیده نشده است. عزیز رحمان با تفصیل بیشتر در این مورد.
دومین و آخرین روز نشست هفت کشور بزرگ صنعتی جهان امروز در حال آغاز شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین روز این نشست خواستار صحبت در مورد کوریای شمالی بود.
ما روی تروریسم صحبت میکنیم، اما فکر میکنم ما باید روی مشکل کوریای شمالی توجه کنیم، زیرا یک مشکل بزرگ جهانی است و حل خواهد شد.
اما رهبران کشورهای اروپایی خواستار بحث روی تغییر اقلیم بودند، به خصوص آنان در انتظار تعهد رئیس جمهور ترامپ در این راستا می باشند، زیرا آقای ترامپ موافقتنامه پاریس در مورد تغییر اقلیم را که از سوی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امضا شده است با تمسخر گرفته بود. با وجود شک و تردیدهای رئیس جمهور ترامپ در برابر موافقتنامه پاریس، همه اشتراک کنندگان نشست هفت کشور بزرگ صنعتی جهان بحث های دیروز را خوب توصیف کرده اند. دونالد ترامپ موضوع تغییر اقلیم را کاذب خوانده بود، اما تریسا می صدر اعظم بریتانیا گفته که ایالات متحده نیز موقفش را مجددا بررسی خواهد کرد.
فکر میکنم ایالات متحده روی موقف و پالیسیش در ارتباط به این مسائل غور میکند، اما هیچ شکی میان اعضای گروه G7 در مورد اهمیت موضوع تغییر اقلیم وجود ندارد.
در کنار موضوع تغییر اقلیم، تجارت و مهاجرت دو موضوع دیگر است که در اجندای این نشست قرار دارد و شهر سیسلی ایتالیا نیز با دلیل سرازیر شدن شمار زیادی از پناهجویان سوری و افریقایی به آن شهر برای برگزاری روز اول نشست جی 7 انتخاب شده بود.
خب شنوندگان عزیز، برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را که از استودیوهای ما در واشنگتن میشنوین جریان داره تعقیب میکنین. امیدوار هستیم که همیشه برنامه های ما را بشنوین، تلویزیون آشنا را ببینین و همچنان از آخرین اخبار و گزارشات در صفحه اینترنت صدای امریکا و همچنان فیسبوک ما بهره ببرید.
آمریکا غږ رادیو